ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب و همکار تکنیک اسحاق خان را بپذیرید. در برنامه این ساعت که با ما هستین، در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم از اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مشنوید که در یک کنفرانس خبری مشترک در کابل صحبت می‌کردند. قراره که در جدیان هستن، روی سارنوالی افغانستان میگوید به خاطر ثابت شدن موارد فساد شاروال کابل به 4 سال حبس محکوم شده است. اما گزارش ها که از آن است که عبدالاحد صاحبی تا هنوز از طرف پلیس بازداشت نشده. در این ارتباط مصاحبه داریم با معاون لوی سارنوال در امور تعقیب قضایی. مطالب و گزارش های دیگر را هم براتان گرد آورده ایم. اما در سر ساعت پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را با هم میشنویم.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده که سرگرم دیدار از افغانستان است میگوید ایالات متحده به کمک‌های اقتصادی و نظامی به افغانستان همچنان ادامه می‌دهد. پلیس بدخشان یک دیپوی مهمات را در ولسوالی جرم این ولایت کشف و ضبط نموده است. و در اخبار جهان می‌شنوید در نتیجه یک رشته بمب‌گذاری‌ها در بغداد مرکز عراق 62 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر جراحت برداشتند. مشروع اخبار داخل افغانستان. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که سرگرم دیدار از افغانستان است میگوید ایالات متحده همچنان با کمک‌های اقتصادی و نظامی خود با افغانستان ادامه می‌دهد، اما انتظار دارد تا دولت افغانستان اقدامات جدی در زمینه مبارزه با فساد اداری داشته باشد. رابرت گیتس که یک جا با رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد گفت که برای آنان افغانستان از اهمیت برخوردار است و نیروهای آمریکایی یک جا با سایر نیروها در مبارزه با تروریسم سهم فعال می‌گیرند. رئیس جمهور افغانستان نیز با ابراز سپاس از کمک‌های آمریکا در زمینه‌های مختلف گفت حضور وزیر دفاع آمریکا در کابل و دیدار با وی اطمینان خاطر است و همچنان گفت که کابینه جدید خود را هفته آینده معرفی خواهد کرد. پلیس در ولایت بدخشان یک دیپوی مهمات را کشف و ضبط کرده است. حبیب الله فروغی قمندان امنی ولسوالی جرم این ولایت برای رادیو آزادی گفت این مهمات شامل اسلحه سنگین و سبک می باشد که در قریه سوچ این ولسوالی مخفی ساخته شده بود. این در حالی است که پلیس چندی پیش قمندان محمد طویل افسر پلیس سرحدی ولسوالی اشکاشم این ولایت را با مقداری از اسلحه و مهمات غیر قانونی دستگیر نموده بود. گفته می شود این قاچاقبر سلاح دوباره رها گردیده است. نیروهای اردوی ملی در ولایت قندهار با اجرای عملیات مشترک با نیروهای بین‌المللی مستقر در این ولایت مقدار اسلحه و مهمات را به دست آوردند. در یک اعلامیه که امروز در کابل از سوی وزارت دفاع افغانستان به نشر رسیده آمده است که عملیات شب گذشته در منطقه فامیلی‌های سابقه قول اردو اجرا گردیده است که در نتیجه 6 میل اسلحه سنگین و مهمات از داخل یک منزل به دست آمده است. گفته شده است که عملیات با وسیله سربازان قول اردو اتل یک جا با نیروهای بین‌المللی راه‌اندازی گردیده بود که در آن سیاسی بی نرسیده. در اعلامیه گفته شده است که در ارتباط به این قضیه کسی بازداشت نگردیده است. در همین حال وزارت داخله و دفاع افغانستان در اعلامیه‌هایی گفتند در عملیاتی در ولسوالی‌های کجکی و نادعلی هلمند صورت گرفت شماری از طالبان مسلح نیز کشته شدند. مقامات ولایت لغمان میگویند امروز شماری از مردم در مرکز این ولایت بر ضد نیروهای آمریکایی دست به تظاهرات زدند که در نتیجه دخالت اردوی ملی شماری از تظاهرکننده ها زخم برداشتند. سید احمد صافی سخنگوی والی لغمان برای رادیو آزادی گفت باشندگان ولایت لغمان زمانی دست به مظاهره زدند که به گفته مردم شب گذشته نیروهای آمریکایی در منطقه هرمول در یک عملیات نظامی 12 فرد ملکی کشته و 5 تن را با خود بردند. نیروهای ائتلاف میگویند این عملیات بر ضد مخالفین دولت صورت گرفته و تلفات نیز با آنها رسیده است، اما مردم محل ادعا دارند که کشته شده ها و زخمی ها افراد ملکی بودند. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله شده است: یک دلار آمریکایی 48 افغانی و 60 پول، یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی 20 پول، یک پوند انگلیسی 79 افغانی 70 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 80 پول، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی 10 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 580 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم تقدیم می کند. رادیو آزادی.
پلیس پاکستان میگوید در اثر یک انفجار در شهر ملتان آن کشور حداقل 12 کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. پلیس گفته است در این انفجار چندین ساختمان به شمول یک تعمیر مربوط سازمان استخباراتی آن کشور آسیب دیده است. در ماه‌های اخیر ملیشه‌های اسلامی چندین بمب‌گذاری را در پاکستان سازماندهی کردند. در جریان این بمب‌گذاری‌ها صدها نفر کشته شدند. روز گذشته دو انفجار در شهر لاهور پاکستان 48 کشته به جا گذاشت. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از موج درگیری‌های تازه میان پلیس و اعتراض کنندگان در ایران ابراز نگرانی کردند. شاهدان عینی میگویند پلیس ایران برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده است. اعتراض کنندگانی که شعارهای ضد حکومتی سر می‌دادند. بر اساس گزارش‌های یک تعداد از رهبران مخالفان حکومت بازداشت شدند. در این حال این کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که ادامه آزار، توقیف و مجرم ساختن اعتراض کنندگان و مسالمت‌آمیز از سوی حکومت ایران مخالف قانون اساسی این کشور است. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا از ایران خواسته است تا مردمش را جور ندهد. در اثر یک رشته بمب‌گذاری‌ها در مرکز بغداد پایتخت عراق حداقل 100 کشته و بیش از 130 تن دیگر زخمی شدند. بمب‌ها که در داخل 4 موتر جابجا شده بود در فاصله چند دقیقه‌ای از هم دیگر منفجر گردید. گفته می‌شود این بمب‌گذاری‌ها از قبل آماده شده بود. این بمب‌گذاری‌ها حداقل 2 وزارت را مورد هدف قرار داده است. در همین حال گزارش شده که یک دریور انتحاری گزمه پلیس را در جنوب بغداد مورد حمله قرار داده است. خشونت‌های عراق در ماه گذشته به حداقل خود رسیده بود، ولی مقامات عراقی و نظامیان آمریکا هشدار داده بودند که عملات قبل از انتخابات ماه فوریه افزایش خواهد یافت. در هجوم شاگردان در مکتب در منطقه مرکزی چین 8 طفل زیر پا شده و جان خود را از دست دادند. در این حادثه همچنان 26 طفل دیگر زخمی شدند. رسانه‌های خبری چین میگویند که این حادثه در مکتب متوسطه در ولایت اونان زمانی رخ داد که اطفال از صنف‌های خودشان در حال برآمدن بودند. این اطفال به خاطر بارش باران شدید همه روی پله‌های زینه هجوم آورده بودند. نماینده خاص باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به پیون آن پایتخت کره شمالی سفر نموده است. هدف این سفر تشویق مقامات کره‌ای است تا دوباره در مذاکرات شش جانبه محو سلاح‌های هسته‌ای شرکت کنند. آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و کره جنوبی کشورهای دخیل در این مذاکرات هستند. در اپریل گذشته کره جنوبی شمالی از اشتراک در مذاکرات ابا ورزید. با تعقیب آن کره شمالی چندین آزمایش تسلیحاتی روی دست گرفت که سبب تضییعات بیشتر از طرف سازمان ملل متحد گردید. ایالات متحده آمریکا اقدامات را برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای روی دست گرفته است. اداره حمایت از محیط زیست آمریکا اعلام کرده که گازهای گلخانه‌ای از جمله کاربن دای اکساید صحت انسان را با خطر مواجه می‌سازد. این اقدام در حال صورت می‌گرفت که اجلاس بزرگ در مورد تغییرات اقلیم جهان در کوپنهاگن دنمارک برگزار می‌شود. هاگن لارس لوک راسموسن صدراعظم دنمارک اجلاس کوپنهاگن را میزبانی میکند. این اجلاس تغییرات اقلیم را برای 12 روز ادامه خواهد داشت و در 18 دسامبر پایان خواهد رسید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی که با ما هستین، در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان داریم از کنفرانس خبری مشترک حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برایتان خواهیم گفت. قراری که در جریان است، لوی سارانوالی افغانستان میگوید به خاطر ثابت شدن موارد فساد چاروال کابل را به 4 سال حبس محکوم کرده است. اما گفته می شود که آقای عبدالاحد صاحبی تا هنوز از سوی پلیس بازداشت نشده. در این ارتباط مصاحبه داریم با معاون لوی سارانوالی در امور تعقیب قضایی.
به حکم قانون آقای صاحبی شهردار کابل من بعدی شهردار کابل نیست و ای باید در زندان قرار داشته باشه.
ساکنان ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه ولایت بغلان شکایت نموده می گویند
تقریبا ده ها مریضی که حامله هست تا یکی بسا به یک مرکز برسه در موتر بسا به خاطر دوری را به خاطر دیگه مشکلات صعب العبور خرابی را بسا اون کشن جان خود از دست دادند.
اینکه مقامات مسئول در این ارتباط چی میگویند در گزارش از ولایت بغلان خواهید شنید. همچنین شنیدن پروگرام هفتوار آشیانه را در نیمه دوم برنامه این ساعت در کنار گزارش‌ها و مطالب خبری از رادیو آزادی فراموش نکنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 3:10 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز میتونین که رادیو آزادی را در روی امواج متوسط، روی امواج کوتاه و متوسط 12.96 در سراسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح بشنوین. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این ساعت از برنامه های رادیو آزادی با خود داریم. قراره که در خبرها شنیدین و همچنین براتون گفتیم، امروز حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس خبری مشترک با رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا حضور یافت. البته رابرت گیتس در یک سفر غیر منتظره که از قبل اعلام نشده بود امروز وارد کابل شد و در این کنفرانس خبری به دنبال ملاقاتی که با رئیس جمهور افغانستان داشت حضور یافت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس خبری گفت افغانستان از 15 تا 20 سال آینده با کمبود موانع و با کمبود منابع البته و برای تمویل نیروهای امنیتی کشور روبرو خواهد بود و از جامعه جهانی خواست که در ارتباط به تهیه نمودن این منابع و بالا بردن ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان با این کشور کمک کنند. همچنین رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در این کنفرانس خبری از کمک ها و تعهدات دراز مدت ایالات متحده آمریکا با افغانستان اطمینان داد و گفت که ایالات متحده همچنان به تعهداتش در قبال افغانستان تا بهبود وضعیت در این کشور متحد است و به کمک های خود ادامه می دهد. تا دقایق دیگر گزارش را در این ارتباط از کابل میشنویم، اما پیش از این که این گزارش را براتون تقدیم بکنیم میریم به گزارش بعدی ما در ارتباط به این که دومین نشست سه جانبه از افغانستان و پاکستان و هندوستان به هدف دریافت راه‌های همگرایی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای امروز از سوی مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان در کابل راه‌اندازی گردید. در این نشست یک روزه که شماری از دانشمندان، اعضای پارلمان و نماینده‌های جامعه مدنی سه کشور اشتراک داشتند، روی تقویت روابط و دریافت مشکلات موجود در منطقه بحث و تبادل نظر شد. اشتراک کنندگان این نشست ابراز امیدواری کردند تا گفتگوهایشان بتواند به تنش‌ها و خشونت‌های موجود در منطقه نقطه پایان بگذارد. فاطمه احمد بها با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
ده‌ها تن دانشمندان، نماینده‌های شورای ملی و جامعه مدنی افغانستان، پاکستان و هندوستان به روز سه‌شنبه در کابل گرد هم آمدند تا روی گسترش و تقویت روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سه‌جانبه و دریافت راه‌های مناسب برای حل بحران کنونی در منطقه به بحث بپردازند. دکتر رنگین دادفرس پنتا، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، در آغاز این نشست گفت که این فرصت خوب جهت حل معضلات سیاسی و سوء تفاهمات موجود میان سه کشور است و همکاری مردمان سه کشور را در این خصوص نهایت ارزنده خواند. آقای اسپانتا گفت که تفاوت نشست امروزی این است که به عوض مقامات حکومتی بیشتر نماینده های جامعه مدنی در آن اشتراک دارند.
یک بیشتر یک نشستی است که کلن دانشمندای سه کشور، نماینده های جامعه مدنی سه کشور دیدگاه های خود برای حل معضلات و مرفوع ساختن تفاوت نظرها متمرکز خواهند شد.
این دومین بار است که نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و هندوستان برگزار می‌گردد. در ماه جوزای سال جاری نشست مشابه در هندوستان برگزار گردیده بود، اما تا اکنون کدام نتیجه مطلوب از آن محسوس نیست. در این نشست پیام رئیس جمهور کرزی به وسیله دکتر سید مخدوم رحیم، سفیر افغانستان در هندوستان، به خوانش گرفته شد که در آن همکاری‌های سه جانبه اساسی ترین راه جهت حل مشکلات کنونی و از بین بردن تروریسم در منطقه خوانده شده بود. افراسیاب خطک، عضو پارلمان پاکستان پاکستان در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت که این یک گردهمایی نمایشی نبوده، بلکه هدف آن برقراری ثبات در منطقه و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی میان سه کشور است. وی گفت که در پایان این نشست پیشنهادات مشخص از سوی اشتراک کننده ها به حکومت های سه کشور نیز ارائه می گردد.
این کنفرانس پیشنهادات مشخصی برای حکومت‌های سه کشور مطرح خواهد کرد، چون در این کنفرانس اعضای پارلمان، ژورنالیستان، روشنفکران و دیپلماتان شامل هستند و نظریات اینها در کشورهایشان نهایت مهم است. انشاءالله تأثیرگذار خواهد بود.
دکتر راداکومار که به نمایندگی از هندوستان در این نشست سخنرانی نمود گفت که در کنار سایر مسائل در مورد مصالحه میان افغانستان، پاکستان و هندوستان نیز تبادل نظر صورت گرفته است.
در آغاز گفتگوهای سه جانبه ما تنها در مورد امنیت و اینکه وضعیت امنیتی نیاز به چگونه تغییر دارد صحبت نکردیم، بلکه در مورد مصالحه میان سه کشور بحث کردیم.
افغانستان، پاکستان و هندوستان در چند سال اخیر همواره قربانی تروریسم بودند. مقامات افغانستان و هندوستان بارها پاکستان را متهم نمودند که تروریستان را آموزش داده و سپس جهت حملات تروریستی به این کشورها میفرستد، اما پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده است. کارشناسان نیز به این باور هستند تا زمانی که روابط صادقانه میان افغانستان، پاکستان و هندوستان به وجود نیاید، آوردن امن و ثبات در منطقه دشوار خواهد بود. سید فتح محمد بها، رادیو آزادی، کابل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:16 بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنونده عزیز، قراری که قبلا گفتیم، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری مشترک در کابل حضور یافتند و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفتند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در آغاز این کنفرانس خبری گفت که وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس در ارتباط با استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا که بر اساس آن باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده 30,000 سرباز دیگر به افغانستان میفرستد، صحبت‌های مفصلی داشتند. خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان که به این کنفرانس خبری رفته بود، گزارش را در این ارتباط به این شهر فرستاده است.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در این کنفرانس خبری تاکید کرد که ادامه کمک به افغان‌ها و ایجاد زمینه برای سپردن مسئولیت‌های بیشتر برای خود افغان‌ها از اولویت‌های کاری آنان است. رابرت گیتس که در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی در کابل صحبت میکرد، گفت افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان برای تشدید مبارزه با مخالفان است.
نیروهای ما تا زمانی در افغانستان باقی خواهند ماند که این کشور توانایی شکست دشمنان را کسب کند. ما تا آن زمان شانه به شانه در کنار شما با دشمن خواهیم جنگید که نیروهای شما از نظر کمیت و کیفیت تقویت شوند و توانایی محافظت کشور را دریابند. من میدانم این نگرانی وجود دارد که با افزایش نیروهای خارجی رقم تلفات افراد ملکی در افغانستان افزایش خواهد یافت. اما برعکس دشمنان شما که به گونه بی‌رحمانه مردم را می‌کشند، اولویت ما این است تا زندگی مردم را مسموم سازیم. ما از جانب خود تمام تلاش‌ها را انجام خواهیم داد تا زندگی مردم ملکی مسموم شود.
وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت حکومت ایالات متحده و در مجموع جامعه بین‌المللی از حکومت افغانستان می‌خواهد تا مبارزه بهتر و مؤثری در زمینه جلوگیری از فساد اداری داشته باشد. در این حال حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، از سفر رابرت گیتس به کابل ابراز خرسندی کرد، اما گفت نهادهای دولتی افغانستان به خصوص نیروهای امنیتیان ظرف 15 تا 20 سال دیگر قادر نخواهد بود تا مسئولیت کامل امنیت را در این کشور به عهده بگیرد. اما با گفته آقای کرزی، حضور وزیر دفاع آمریکا در کابل اطمینان خاطر برای ادامه مبارزه با تروریسم در این کشور است.
صحبت های با اینا بسیار خرسند هستم، باعث اطمینان ما شد برای رابطه دوامدار بین افغانستان و امریکا. امیدوار هستیم که کوشش های هر دوی ما برای مجادله مؤثر علیه تروریسم به زودترین فرصت به نتیجه دلخواه ما را برسانه.
وزیر دفاع ایالات متحده در حالی به افغانستان سفر کرده و از کابل و ولایت لوگر دیدار کرده است که قرار است نخستین دسته سربازان امریکایی تازه نفس در چند روز آینده وارد افغانستان شده و در بخش‌های عمدتاً جنوب این کشور مستقر گردند. ایالات متحده آمریکا اخیراً اعلام کرده است که 30,000 سرباز تازه نفس را به افغانستان اعزام میکند. اما از ماه جولای سال 2011 میلادی پروسه خروج نیروهای خود از این کشور نیز آغاز خواهد کرد. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
گزارش بود در ارتباط با کنفرانس خبری مشترک وزیر خارجه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان. رابرت گیتس امروز به طور ناگهانی وارد کابل شد. گیتس پیش از ملاقات با حامد کرزی گفت که بر رئیس جمهور کرزی فشار خواهد آورد تا وزرای صادق را در کابینه‌اش معرفی کند، اما وی نیاز به تغییر کل در حکومت را کم اهمیت دانست. گیتس گفت که با توجه به همه کامیابی‌ها به شمول موفقیت‌های افغانستان برای ما مهم است تا در بخش هایی که برای ما خیلی کلیدی اند اشخاص با ظرفیت و صادق گماشته شوند. در این حال کارشناسان به این نظرند که رئیس جمهور کرزی که در آستانه تعیین کابینه خود قرار دارد از هر سو تحت فشار می باشد. بنوشته روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون، رئیس جمهور کرزی در حقیقت در دشوارترین آزمون قرار دارد، زیرا از یک سو او با متحدین خیش تعهداتی دارد که باید برآورده سازد و از سوی دیگر افرادی که از وی در انتخابات حمایت کردند یا جنگسالاران هستند و یا کسانی می باشند که به دست داشتن در فساد اداری و حتی جنایات بشری متهمند. به نظر کارشناسان اکنون رئیس جمهور کرزی باید در بین خواسته های جامعه جهانی و فشار داخلی توازن را برقرار نماید و حکومتی را تشکیل دهد که سبب رنجش هیچ یک از اطراف نشود. فشرده این مطلب از اینترنشنال هرالد تریبیون را از سعید سمیع باز می‌شنویم.
تعیین یک کابینه 25 نفری رئیس جمهور کرزی را در یک مرحله خیلی حساس قرار داده است. انتخاب بین متحدین که در انتخابات از او حمایت کردند و تقاضاهای جامعه جهانی از جمله رئیس جمهور اوباما و رهبران دیگر غربی که اساکر آنها در افغانستان مستقر می باشند برای از بین بردن فساد اداری، رئیس جمهور کرزی را در یک وضع ناهنجار قرار داده است. رئیس جمهور اوباما که کشورش میلیاردها دلار به افغانستان کمک می کند تهدید کرده است که دیگر چک سفید به حکومت آقای کرزی نخواهد داد و او باید در حکومتش اصلاحات بار آورد. دکتر عبدالله که در انتخابات ریاست جمهوری بعد از آقای کرزی بیشترین رأی را به دست آورد می گوید رئیس جمهور کرزی در بین این دو سنگ آر شده است و از هر دو طرف تحت فشار قرار دارد. بعض از مقامات رسمی می گویند که شاید نصف تعداد وزرای کنونی تبدیل شوند، ولی تا معرفی آنها برای رأی اعتماد به شورای ملی باز هم هر نوع تغییر در لیست کابینه ممکن می باشد. بعض از مقامات به روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون گفتند آقای کرزی وعده های زیاد داده است که عملی کردن آنها کار آسان نخواهد بود. یکی از کسانی که آوازه تعیین وی به کابینه به گوش می رسد پسر رهبر جمعیت اسلامی برهان الدین ربانی می باشد که با این عمل آقای کرزی می خواهد حمایت این گروه را به دست آورد. به گفته دکتر عبدالله که او هم عضو جمعیت اسلامی می باشد، جمعیت شاید حاضر باشد در حکومت آقای کرزی شامل گردد، اما آقای عبدالله می افزاید که جمعیت همزمان می خواهد یک اپوزیسیون قوی باقی بماند. با افزایش تعداد اساکر آمریکایی و ناتو در افغانستان، مقامات نظامی این کشورها به این عقیدند که وزرای دفاع و داخلی افغانستان خوب کار می کنند و برای کشورهای کمک دهنده شرکای مناسب می باشند. به این معنا که آمریکا و ناتو آقای کرزی را تحت فشار گرفتند که این دو وزیر را تبدیل نکنند. کسان دیگری که آقای کرزی با آنها تعهد دارد حاجی محمد محقق می باشد که از جنگ سالاران شناخته شده است و دیگرش عبدالرشید دوستم است که با کشتن هزاران طالب تسلیم شده در سال 2001 متهم می باشد. اما آقای دوستم اتهام قتل عام عمدی طالبان را قبول ندارد. یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان حامد علمی که با وی تماس گرفته شده از توضیحات در این موارد خودداری کرده است. اما یک تعداد دیگری از مقامات به این نظرند که وزیر مالیه حضرت عمر زاخلوال و همینطور وزرای سابق اشرف غنی احمدزی و علی احمد جلالی نیز شامل این لیست خواهند بود. هرچند آقای جلالی فعلا در کابل است، اما تا حال تصدیق نکرده که در حکومت آقای کرزی کدام مقامی را به دست آورده باشد. بنوشته روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در چنین یک حالت پیچیده و فشارهای همه جانبه رئیس جمهور کرزی باید اعضای کابینه خود را انتخاب کند که در نهایت کار هم لال به دست آید و هم دل یار نرنجد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
قراره که در گزارش شنیدین رئیس جمهور کرزی در آستانه کابینه خود تحت فشارهای قرار دارد تا حکومت سالم واری از فساد را تشکیل دهد. همچنان حکومت افغانستان تلاش های را برای مهار کردن فساد اداری در کشور آغاز کرده است و در جریان است که لوی سارنولی افغانستان دیروز گفت به خاطر ثابت شدن موارد فساد چاروال کابل به 4 سال حبس محکوم شده. مقامات لوی سارنولی در کابل افغانستان میگویند حکم بازداشت چاروال کابل میر عبدالاحد صاحبی را به مسئولین امنیتی سپردند، اما گفته می شود که با وجود حکم محکمه آقای صاحبی تا هنوز از سوی پلیس بازداشت نشده. نوریاست نوری در یک تماس تلفنی در این ارتباط از عنایت الله کمال معاون لوی سارنولی در امور تعقیب قضایی پرسیده است.
محترم عنایت الله کمال معاون لوی سارنولی در امور تعقیب قضایی، دیروز محکمه ابتدایی حکم را صادر کرد در مورد چاروال کابل و اونا را به جرم سوء استفاده از مقامش و اختلاس به 4 سال حبس تنفیذی محکوم کردن. برای ما گفتم میتونیم که آیا تا هنوز آقای صاحبی گرفتار شده؟ یعنی
به حکم قانون آقای صاحبی شهردار کابل من بعد ای شهردار کابل نیست و ای باید در زندان قرار داشته باشد. به خاطر چی که به اساس فیصله 253/19/1388 شهردار کابل به ارتباط یک موضوع قراردادی که از صلاحیت خود استفاده کرده سبب شده بود که بیشتر از 800,000 افغانی به دولت ضرر وارد شه و این موضوع از طریق محکمه، از طریق سارنولی تحقیق و بعدا از طریق سارنولی امنیت عمومی تعقیب قضایی به محکمه اوزی اول شهر کابل و این تعقیب شده به دوسیش و از یک ماه به این طرف تحت بررسی کار محکمه قرار داشت تا بالاخره به تاریخی که من قبلا براتون یاد کردم
بلی.
محکمه فیصله خود صادر کرده و میر عبدالواحد صاحبی شهردار کابل علاوه از این که ایره محکوم به 4 سال حبس تنفیذی کرده، ایره به حکم به انفصالش از وظیفه و همچنان به رد پولی که از اساس اجراءات غیر قانونی به دولت ضرر وارد شده بود و ایره به پرداخت و هم محکوم کرده.
کمال صاحب، شما این حکم صادر کردین، حکم گرفتاری از اونا را، مقامات امنیتی در مورد از این حکم شما تا هنوز چی اقدامات کردن؟ شاروال کابل خود جایش مشخص است و گرفتاریش قدر موضوع مشکل هم نبود، چرا تا هنوز گرفتار نشده؟
ما از این خبر ندارم که گرفتار شده یا نشده، اما در پیش نه و در پیش قانون و به اساس حکم قانون او باید بازداشت و در زندان باشه.
اینال شما پیگرده
حکم قانون و به این است که به اساس ماده 129 قانون اساسی کشور هم و به اساس ماده 60 قانون اجرات جزایی موقت هم میگه که فیصله های محاکم واجب التطبیق و واجب التنفیذ است.
این خب درست است که در قانون تذکر رفته، اما شما آیا این را باید تعقیب بکنین حکمتان یا نی که آیا اجرات بر اساس از این حکم صورت گرفته یا نشده؟
ما مکتوب خدا عاجل داریم و در اونجا من خودم تو عاجل حکم محکمه سرش تطبیق شه و ما مرجع نیستیم که بریم او را پیدا کنیم و گرفتار کنیم. ارگان های امنیتی، ارگان های کشفی باید فیصله محکمه را باید بالای تطبیق کرده باشه.
شما با مقامات مسئول تماس گرفتین امروز که آیا شخص گرفتار شده یا بر شما تاییدیه دادن؟
من خودم شخصا نگرفتیم و کسی هم برای من اینطور رسما نگفته که گرفتار شده و پس رها شده و بناهن من چیزی که مستند نباشه من گفته نمیتونم.
آمدیم در مورد از این حفظ تنفیزی، آیا اینطور امکان وجود داره که در برابر زمانت آزاد بگرده و به زندان نره؟
نه خیر، فیصله محکمه است و محکمه میتونه که کار کنه. فیصله محکمه واجب تطبیق است و محکمه میتونه که در فیصله خود پس دوباره صراحت بده که این تایی که مراحل نیاییش تایی میکنه در قید زمانتی باید رها باشه، در غیر او هیچ امکان نداره.
تا جایی که ما خبر داریم این حکم غیابی بود، یعنی خودش هم در محکمه حضور نداشت و وکیل مدافع هم نداشت. آیا تا چه قدر میتونه
این به هیچ صورت محکمه حضوری بود، وکیل مدافعش به نام آقای دادرس وکیل مدافع در محکمه حضور داشت، سارنوال تعقیبی ما هم در محکمه حضور داشت، محکمه دایر شده حضوری و علنی و حکم صادر شد.
مصاحبه بود با عنایت الله کمال معاون لوی سارنولی در امور تعقیب قضایی که در ارتباط به حکم محکمه به خاطر بازداشت چاروال کابل عبدالاحد صاحبی صحبت میکرد. لوی سارانوالی افغانستان میگوید به خاطر ثابت شدن موارد فساد شاروال کابل با 4 سال حبس از سوی یک محکمه در کابل محکوم شناخته شده. شنونده عزیز، به نیمه دوم برنامه نزدیک میشیم که در این نیمه دوم همچنان از دیدار وزیر دفاع بریتانیا از ولایت هلمند براتون گزارش داریم و میشنوین که ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه در زمستان با مشکلات راه‌های مواصلاتی دست و پنجه نرم میکنند. پروگرام هفتوار در آشیانه را نیز فراموش نکنین. ساعت 3:30 دقیقه و خالد مفتون در استدیو با خود داریم با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که سرگرم دیدار از افغانستان است میگوید ایالات متحده آمریکا به کمک های اقتصادی و نظامی خود به افغانستان همچنان ادامه میدهد. پلیس بدخشان نزد یک دیپوی مهمات را در ولایت جرم این ولایت کشف و ضبط نموده است. نیروهای اردوی ملی در ولایت قندهار با اجرای عملیات مشترک با نیروهای بین المللی مستقر در این ولایت مقدار اسلحه و مهمات را به دست آوردند. امروز شماری از مردم در ولایت لغمان دست به مظاهره بر ضد عملیات نیروهای آمریکایی زدند که گویا شماری از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. پلیس پاکستان میگوید در اثر یک انفجار در شهر ملتان آن کشور حداقل 12 کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از موج درگیری‌های تازه میان پلیس و اعتراض کنندگان در ایران ابراز نگرانی کردند. در اثر یک رشته بمب‌گذاری‌ها در مرکز بغداد پایتخت عراق حداقل 100 کشته و بیش از 130 تن دیگر کشته شدند، زخمی شدند. در هجوم شاگردان در مکتب در منطقه مرکزی چین 8 طفل زیر پا شده و جان خود را از دست دادند. در این حادثه همچنان 26 طفل دیگر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا اقدامات را برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای روی دست گرفته است. این اقدامات در حال صورت می‌گیرد که اجلاس بزرگی در مورد تغییرات اقلیم جهان در کوپنهاگن دنمارک برگزار می‌شود. نماینده خاص باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به پیوان پایتخت کره شمالی سفر کرده است.
با تشکر از خالد مفتون. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در نیمه دوم برنامه همین ساعت پروگرام آشیانه را براتون داریم. اما حال به گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. در حالی که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز در کابل ملاقات با رئیس جمهور کرزی داشت، وزیر دفاع بریتانیا امروز وارد ولایت هلمند شد. مقامات می‌گویند که او به هدف دیدار از نیروهای بریتانیایی به هلمند رفته و قرار است با مقامات محلی افغان نیز ملاقات کند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اردوی بریتانیا میگوید که باب هاینزورت وزیر دفاع این کشور به روز سه‌شنبه در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد افغانستان شد و قرار است چند روز را در این کشور سپری کند. دیوید ویکفیلد سخنگوی نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند میگوید که آقای هاینزورت در یک سفر دوره‌ای به روز سه‌شنبه وارد ولایت هلمند شد. وزیر دفاع بریتانیا به شبکه تلویزیونی اسکای گفته است به صورت واقعی قابل درک است که در افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته است. او میگوید ما همه چیزها را در جاهای قرار می دهیم که به آن نیاز است. این اظهارات هاینزورت در حال صورت می گیرد که گوردن براون صدر اعظم بریتانیا ناوقت روز دوشنبه گفت هر گونه شکست و باخت در ماموریت افغانستان واقعا یک تراژدی خاص است. آقای براون گفته که نیروهای بریتانیایی باید ماموریت خود را تکمیل کنند. این اظهارات براون درست در روز صورت گرفت که اردوی بریتانیا کشته شدن 100 عسکر این کشور را در جریان امسال در افغانستان تایید کرد. گوردن براون از سربازان کشورش که در افغانستان کشته شدند یادآوری کرده و گفته است که اجگاه آنها فراموش نخواهند شد. به گفته گوردن براون هدف بریتانیا این است تا ماموریت آنها حفظ شود و آنچه که به نفع بریتانیاست پیش برده شود. اما نظرسنجی ها از مردم بریتانیا نشان می دهد که با افزایش تلفات نظامیان این کشور در افغانستان مخالفت مردم بریتانیا در این ماموریت رو به افزایش است. بر اساس نظرسنجی که در یک ماه اخیر صورت گرفته 64% بریتانیایی ها با ماموریت افغانستان مخالفت دارند، در حالی که در ماه جولای این رقم 58% بود. بریتانیا در حال حاضر 9000 عسکر در افغانستان دارد و تعهد کرده که 500 نظامی تازه نفس را به زودی به افغانستان خواهد فرستاد. بیشتر این عساکر در ولایت هلمند که یکی از مهمترین مراکز طالبان مسلح به حساب می آید مستقرند. از سال 2001 میلادی که ماموریت تحت رهبری آمریکا در افغانستان آغاز شد، 237 عسکر بریتانیایی در افغانستان کشته شدند و در این مدت امسال مرگبارترین سال برای این نیروها در افغانستان بوده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ساعت 3:35 دقیقه بعد از ظهر است. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این ساعت از برنامه رادیو آزادی با خود داریم. شنونده عزیز، پروگرام هفتهوار آشیانه را نیز براتان در ادامه برنامه همین ساعت داریم. مقامات محلی در ولایت بدخشان میگویند در حال حاضر گرسنگی و ناداری اکثر مردم این ولایت را تهدید میکند. به گفته مقامات حداقل به 50,000 تن مواد خوراکی نیاز است تا ساکنان این ولایت را از این خطر نجات داده شود. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از بدخشان گزارش میدهد.
مقامات دولتی در بدخشان میگویند که بارش قبل از وقت برفای سنگین در خزال سال روان عمدتاً به محصولات زراعتی داخل صدمه سنگین را وارد نموده است. باز محمد احمدی والی بدخشان از عوامل دیگر فقر و گرسنگی در میان ساکنان این ولایت را برفباری های پیام در فصل بهار امسال عنوان کرد. با گفته وی، علی‌رغم اینکه در بعضی از ولسوالی‌های این ولایت برنامه‌های کار در بدل غذا به اجرا گذاشته شده، ولی این برنامه‌ها نمی‌تواند خطرات حدی اکثر ساکنان این ولایت را از لحاظ کمبود مواد غذایی مرفوع سازد. وی به ادامه صحبتش اضافه کرد:
چون فصل سرما طولانی تر شد و بعضی جاها تا کشتای آبی و للمی اثر فرسایش زمین و سیلاب‌ها از بین رفته و مردم ولایت بدخشان به خصوص نقاط دوردست و کوهستانیش هنوز به مشکل کمبود جدی مواد خوراکی مواجه هستند.
یک سروی مقدماتی که از سوی نهادهای مختلف در بدخشان صورت گرفته است نشان می‌دهد که 60% ساکنان این ولایت نیاز جدی به مواد غذایی دارند. باز محمد احمدی والی بدخشان در رابطه با نیازمندی های حداقل مردمی بدخشان به مواد غذایی چنین گفت:
فلان پیشگیری از حوادث دستی جلسه که ما پیش رو داشتیم روش کار کرده رایسیم. ما 50,000 تن به خاطر فصل سرما پیشنهاد کردیم به کمیته ملی مبارزه با حوادث و مؤسسات بین‌المللی و یک مقدار زیادی مواد غیر غذایی هم از کلی کمپل خیمه یا فعلا مواد ذخیره به خاطر حوادث ما دولت بدخشان نداریم. متاسفانه
بدخشان یکی از جمله ولایات کوهستانی و آسیب پذیر از لحاظ حوادث طبیعی است که راه های مواصلاتی بیش از 11 ولسوالیان با ریزش برفای سنگین برای مدت 6 ماه بسته می باشد. با باور ناظرین اوزا، سالیانه تعداد زیادی از ساکنان این ولایت به اثر شیوع امراض مختلف، شدت سرما، کمبود مواد غذایی و سرازیر شدن سیلابا به هلاکت می رسند. ساکنان این ولایت از مقامات دولت افغانستان و مؤسسات بین‌المللی می‌خواهند تا به کمک آنان از لحاظ مواد غذایی بشتابند.
از تهدید گرسنگی در اثر کمبود مواد غذایی در زمستان که این کمبود مواد غذایی عمدتاً در اثر مسدود شدن راه‌ها پیش می‌آید در ولایت بدخشان شنیدید. همزمان با این، ساکنان ولسوالی‌های خوست، فرنگ و گذرگاه ولایت بغلان که یگانه راه مواصلاتیشان در بارندگی ها مسدود و یا هم مشکل گذر می گردد می گویند در اثر خرابی راه های مواصلاتی در فصل زمستان بارها مریضانشان در مسیر راه ها به مرکز ولایت جان خود را از دست می دهند. آنها به خاطر رسیدگی به این مشکل که آن را جدی می خوانند خواهان احداث سرک های پخته و اعمار شفاخانه های مجهز در ولسوالی‌هایشان هستند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان با برخی از باشندگان این ولسوالی ها صحبت نموده و مشکلات آنها را با مقامات در میان گذاشته و گزارش فرستاده است به این شهر.
با آمدن زمستان و آغاز بارندگی های موسمی در این فصل، تقریبا تمامی مناطق دوردست ولایت بغلان که راه های خامه و صعب العبوری دارند از جهات مختلفی با مشکلات زیادی مواجه می شوند. از جمله ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه نور که در دورترین نقطه ولایت بغلان قرار دارند، مردم آن در چنین فصل در بسا موارد خسارات جبران ناپذیری را متحمل می گردند. از جمله تلف شدن مریضان عاجلشان در عرض راه به علت بندش یا خرابی راه و نبود مراکز درمان چنین امراضی در آن مناطق. این مردم که خود را فراموش شده و افتیده از چشم دولت و نهادهای امداد می‌دانند می‌گویند همین دوری و خرابی راه باعث آن شده تا بسیاری از مریضان عاجله که علاج در مراکز صحی محل نداشتند تا رسیدن به شفاخانه‌های مرکز ولایت که 6 تا 8 ساعت راه با موتر فاصله دارند در عرض راه تلف شوند. آنها می‌گویند این یک ظلم است که دولت نتوجهی به بازسازی سرک‌ها دارد و نه در پی ایجاد مراکز صحی درمانگر امراض عاجل در این ولسوالی ها می باشد.
مولوی عبدالوهاب، تقریبا ده ها مریضی که حامله هست تا ای که به حساب یک مرکز برسه در موتر به حساب بخاطر دوری را بخاطر دیگه مشکلات صعب العبوری خرابی را به سلام کشن جان خود از دست دادند.
یک مریضی مثلا فرض مثال به مرض اپندیکس اگر مواجه شده باشه، مبتلا شده باشه، باید در ظرف 2 ساعت 3 ساعت 1 ساعت بس به یک محل دیگه تداوی باید او برسه. متاسفانه که تا ای که از این راه دور و پرپیش تا میرسه به مرکز بغلان سبب تلف افراد مبتلا به امراضی از عظمی قبیل.
ما آرزوی ما همیست که دولت برای ما همیتور یک شفاخانه باید باشه که مریضی ما هیچ کدام در اینجا رسیده نمیتونه. چندین مریضی ها را که آوردیم در راه نفذش کندش پس بردیم.
همچنین مولوی عبدالولی راجی از ولسوالی خوست میگوید سرک صعب العبور آنها که از کتل بلند به اسم پلفی میگذرد اکثر اوقات در زمستان ها مسدود و یا هم کاملا مشکل گذر میگردد و اگر مریضی عاجل پیش آید امکان آوردن آن به شفاخانه های شهر که حداقل 7 ساعت را در بر میگیرد از هیچ راه دیگری ممکن نمی باشد. وی میافزاید اگر دولت در حال حاضر نمیتواند سرک آنها را قیر نماید، حداقل باید شفاخانه ای را که بتواند مریضان عاجل را مداوان نماید برایشان تأسیس کند. مولوی راجی در مورد خرابی این راه که گذرگاه سی ولسوالی شرقی این ولایت است میگوید
مشکلاتی که دامنگیر ما ملت جفا دیده و مظلوم ولسوالی خست و فرینگ و گذرگاه در نور در مجموع و ولسوالی خست به خصوص که دامنگیر ما نبود راه مواصلاتی و سرک یک موضوع حیاتی یک جامعه را تشکیل می‌دهد. یعنی ما از وجود یک سرک درست که راه ما را به مرکز و به سایر ولایات کشور و به مرکز کشور و به مرکز ولایت ما در بغلان ما را وصل بکنه به مشکل 170 یا 75 کیلومتر بعد مسافه در بین ما و بین مرکز ولایت ما است، ما به مشکل میتوانیم که در 8 ساعت یا 7 ساعت توسط موترها دیگه ما به اینجا برسیم، آن هم به مشکلاتی که دیگه هیچ قابل تعبیر نیست، هیچ زبان تعبیر کرده نمیتواند حد اون مشکلات است.
من مشکلات این مردم و سایر ولسوالی های دوردست ولایت بغلان را که با چنین درماندگی های مواجه اند با محمد اکبر بارگزی والی بغلان مطرح کردم. وی از ایجاد یک شفاخانه 50 بستره در ولسوالی خوست در آینده نچندان دوری خبر داد و در مورد مناطق دوردست دیگر هم گفت کارهای ابتدایی قیریزی سرک های بسیاری این ولسوالی ها آغاز و عده هم روی دست گرفته شده است.
ما 18 پروژه را تقریبا به پیارتی تسلیم دادیم. یکی از پروژه هایی که مثلا از شفاخانه خوست گفتید که در دوابی خوست است 50 بستر، ما او را دیروز با وزارت محترم صحت عامل پروپوزل شد دادیم. یکی از کشورها تعهد سپردد که ما او را تمویل میکنیم و در ساختنش اقدام میکنیم. ما سرک اندراب و کارهایش تحت مطالعه گرفتیم که چند روز پیش قبل وزیر صاحب مبارزه علیه مواد مخدر آمده بود، اونا برای ما وعده سپردن و کار امنی ساختمان های ابتدایی از اون سرک اندراب که بارد از پل و پلچک و دیوارهای استنادی است و انوارکاری است یک کمپانی او را قرارداد کرده، شاید بسیار به زودی کاری از وام شد. کار مثلا سرک نهرین آغاز است، کار سرک دهنی غوری هم چند روز بعد انشالله وام آغاز میشد.
ولسوالی های تالا و برفک، خوست، فرنگ، گذرگاه نور، پل حصار، دهسالا، بنو، جلگن، نهرین و بورکه در ولایت بغلان از جمله مناطق اند که به علت دوری از مرکز ولایت و داشتن راه‌های صعب العبور همیشه و به خصوص در فصول بارندگی به با مشکلات گوناگونی مواجه می باشند. و اما این در حال است که به تازگی کارهای مقدماتی قیریزی سرک ولسوالی دوردست تالا و برفک آغاز و به گفته والی بغلان قیرسازی راه‌های مناطق دوردست دیگر هم روی دست گرفته شده است.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
بله شنونده عزیز رادیو آزادی، منتظر نامه های قشنگتان هستیم و از نامه هایی که تا به امروز به رادیو آزادی فرستادین جهان سپاس. باز هم اگر خواسته باشین که در ارتباط به موضوعات روز مشکلاتتان، مشکلات در که در سطح محل و قریه تان دارین، با رادیو آزادی نامه فرستین. ما نامه هایتان دریافت کرده و موضوعات را مطرح میکنیم در لابلای برنامه های رادیو آزادی با مقامات و کارشناسان و صاحب نظران در میان خواهیم گذاشت. باز هم از شما تشکر که تا این لحظه با ما بودین و حال از تان دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام هفتوار آشیانه.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، سعادتتان آرزوی ماست. آیا از آدمهای به اصطلاح مطلب آشنا خوشتان میایه؟ و یا گاهی با چنین آدمها روبرو شدین؟ با گزارش اول برنامه ما که در این مورد تهیه شده همراه شوین تا بدانین که مطلب آشنایی چیگونه خصلت است.
که میبینه تر خود تیر میره، اما در موقعی که دستش بند میشه خودم بیربان و دلسوز نشان میده.
بعد از او گزارش تقدیم میشه در مورد ای که دادن وعده های دروغین والدین به اطفال و کودکان چی تاثیرات بر روان، تربیت و شخصیت اونا به جا میگذاره.
پدر و مادر کرده بود که در درسای کامیاب شده برات بایسکل یا توپ یا موبایل سال نخیره.
طبق معمول نمایشنامه هفتوار هم داخل برنامه جا داره.
دباش که من باید که تسهل کنم. الو ای باش هم
با ما باشین. داشتن دوستان خوب، صادق و کارا در زندگی نعمت بزرگ است. دوستان هم پیدا میشن که دی ردیف نمیان و از نام دوستی استفاده سو میکنن. منظور ما کسایی است که وقت با مشکل برمیخورن خود دوست و نمود میکنن، ولی در وقت بی‌نیازی اصلا کس را نمیشناسن. گزارش را تهیه کردیم که روی همین موضوع اجتماعی میچرخه. این گزارش را توسط فوزه نوری برتان تقدیم میکنم.
از قدیم تا به حال بزرگان دین، فلاسفه، نویسندگان و شعرا و حکما دوستی های پاک و بی‌آلایش را توصیه و یا ستایش کردند. دوستی واقعی و بدون مدعا توقع هر انسان می باشد، ولی افراد در بین خیش و اقارب، دوستان و همکاران پیدا می شوند که به نام مطلب آشنا یاد می شوند. مطلب آشنا به کسانی گفته می شود همین که توقع و خواستشان از دوستان برآورده شد، کمک و خوبی های طرف مقابل را نادیده گرفته برخوردشان تغییر می کند. احمد صادق محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی از یکی از دوستان مطلب آشنای خود خاطره دارد.
یکی از روزها یک محصل همراه ما بسیار صمیمی شد. البته از صنفی ها بود، ما فکر کردم که چطور همراه ما صمیمی شده. روز بعدی گفت که کتابچه تا مربطه، کتابچه را گرفت، نوتای خود رسان. چند روز بعد دیدم که حتی سلام علیکی کرد من نکرد، بحث هم تو سرد شد. بعد از این ما بخی به اعتبار شدم سر دوستی ها که هر کسی که همراه ما دوستی میکرد و فکر میکردم که کارش بند است. اشخاص وقتی که کارشان خلاص شد و کتشان کمک شد، در پولی از این که قدر نکی آدم را نمیدانند، بر علاوه از این پشت آدم تومت میکنند و گپای ناسنجیده میزنند. هر کس که باشه حسابش خراب میشه و یک عقده میگیره مقابل از یا.
موجودیت یک چنین دوستان مطلب آشنا در میان خیش و اقارب دردآورتر از کسان است که به اصطلاح یک پته دورترند. محمد ظاهر یکی از شهروندان کابل که با چنین یک مشکل دست و گریبان است میگوید:
بین قوم و خیش کسی را میشناسم که کتیمه بسیار یک صمیمیت خاص داشت و بنابر موضوعی که با یکی دوستا خفه بود، من میان جگر شدم به او. حال او نیکیای مرا یا فراموش میکنند. ترورتان بگویم که یک روز دستش بند بود، بر من یک عذر زاری که من هم پول را که داشتم بر ازی دادم. وقتی که کار ازی اجرا شد، یک روز من دیدم و تقاضا کردم که چطور کدی کارت اجرا شد، پول مرا با وجوده که با یک پیشانه ترشی داد، بعد از او کتیمه یک رقم که میبینه تر خود تیر میره. اما در موقعی که دستش بند میشه باز دوباره می رقم خودم بیربان و دلسوز نشان میده. در بین دوست و رفیق خود میشه که آدم ارتباط قده، اما در بین قوم خیش به این رقم مطلب آشنایی کار خود خود از هر آدم اجرا میکنه. از نگاه ای که یک ارتباط قومی است لایق قطع نمیتونم، مگم دوستی رو بسیار کشان کم ساختیم دیگه، او یک خوشایند نیست بر آدم.
زندگی در کنار افراد سودجو و مطلب آشنا با ما این احساس را میدهد که برایشان ارزش و مقداری نداریم. چی روش را اختیار کنیم تا مورد سوء استفاده چنین افراد سودجو قرار نگیریم؟ اسدالله آشنا، نویسنده و ژورنالیست افغان، نظر به تجربه که دارد، راههایی را که به نظر وی مناسبند نشان میدهد.
دوستای خوبی هم پیدا میشه، دوستای بسیار به اصطلاح جانی هم پیدا میشه، اما اکثر دوستا هستند که ما او را گفتم میتونیم که دوستای نانی یا دوستای مالی، کنا دوستای مطلب آشنا هستند. زمانی که مطلبشان برآورده شود سرد میگیرن خود، حتی باعث تخریب دوست خود میشن، برالوی ازی که امو نام سوچه پاک و مقدس دوستی را خدشدار میسازن، شخصیت خودشان در معرض سوال قرار میگیره. حتی از لحاظ روانی همین دوستش که در مقابل دوست خود از خود گذری میکنه، این سخت روح روانش ضربه میخوره، خود بسیار کم احساس میکنه، در مقابل خود به اصطلاح تو یک رقم به اعتبار میشه. شخصا ما هم تجربه کردیم، ما تو دوستای داشتیم، اما وقتی که میفهمه که طرف ما دوپخ است، کوشش کنه که مصارف خود در مقابل ازی کم بسازه، لااقل امو سلام علیکم و سلام دیگه کدام روابط خود نزدیک نسازه، از پول خود در مقابل ازی تیر نشه، از خانه خود تیر نشه. ما دوستای داشتیم، شرم است که من یاد بکنم، ما زیاد سرشون مصرف کردیم، اما وقتی که دیدیم که اینا فقط مطلب آشنا هستن، حالا فقط یک سلام علیکم میکنیم، دوستی خود نگاه کردیم، اما نه قدر دوستیه که مرا استعمال بکنن. نظرات خود با تو را بفهمونه که یعنی ما تو را شناختیم که تو یک آدم مثال دو پستی، تو یک آدم مطلب آشنا هستی. بیت از اشعری صاحب که میگه با مدعا به سر نرسد دوستی کس، یاری و آشنایی به مدعا کنیم.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com بعضی از پدران و مادران برای اینکه اولاد خردسالشان حرف شنو باشند و یا به درس خواندن تشویق شوند و یا راضی و آرامشان بسازند، با اونا وعده تحفه‌های مثل بازیچه، لباس، بایسکل و سایر اشیای مورد علاقه شان میتن. مثلا به طفلشان میگن اگه دختر خوب باشی برات گودیگک مقبول میخرم و یا اگه درسایت خوب بخوانی تو را به پارک و تفریح میبرم. اما اکثر این وعده ها در لفظ باقی میمانه و والدین بعد از یک زمان وعده هایشان فراموش میکنن، غافل از اینکه این کودکان و اطفال بدقولی و وعده های خلاف والدینشان با آسانی فراموش نمیکنن. احمد سروش طفل 9 سالی است که چندین بار به وعده های مادر و پدرش گوش داده، اما درکی از اون ندیده.
مادر میگه تو درس بخون، اگر یه کوشش نرفتی کارای خوب کردی ما برات هر چیز میخرم. پدر و مادر کرده بود که در درسای کورس اگر کامیاب شدی برات بایسکل یا توپ یا موبایل. تال نخیره باش منتظر هستم که چی وقت میخره.
شاید برای کسای سوال پیدا شود که چرا برخی از والدین به اطفال و کودکانشان وعده های دروغین میتن و چرا به او وفا نمی کنن. سریا باشنده مکروریان چارم به این سوال پاسخ میتن.
مادم وعده ها و شرط های برای اولاد ها میمانه. خب ما این شرط ها رو که تا اولاد های مانده ممیشه. اگر طفل خورد بدن بختر که میمانی که پا داشتیم سر صدا نکنن، تو شوخی نکو، امروز پس که بدیم اونها رفتن و ما فلانی چیزه که خوش داشتی برات میخرم. یا مثلا در مکتب هستن، ما این وعده رو بهشان کدیم، اگر نخریدیم هم کدیم باشم این لحظه خیلی خوش میشه. خب امون لحظه دیگه بدل ما میشه، امون کار خوش میشن دیگه، بعد اون مصروف کار زندگی خود میشن، مصروف اون بازی یا درسی که پایشان. خب بازی چند وقت که تیر شد یادشان میرن. خب اطفال عادتشان است، نه از اسباب بازی سیر میشن، نه از لباس یا بوت خوش کردن یک جای میگن میشه باشه. مقصد امون لحظه وعده برشان میکنه، خوش میشن دیگه، طفل هستن دیگه، بازی یادشان میره.
تحفه دادن به اطفال میتونه اونا را به یک کار خوب تشویق کنه، اما اگه در تدارک ای روش وعده خلافی شوه، ارزش رابطه سالم میان والدین و فرزندان زیر سوال میره و حتی ممکن است والدین اعتماد خود در برابر اطفال و کودکانشان از دست بدن. پوهیاله عبدالواسی عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، در مورد ای که وعده های دروغین والدین به شخصیت و تربیه اطفال و کودکان چی تاثیرات به جا میگذاره میگه
هرگاه والدین وعده دروغ برای اطفال میده، اطفال دریجه بی‌اعتمادی و دروغگویی را میآموزه. امید دو نکته مهم که بسیار تاثیرگذار از بالای شخصیت کودک در آینده بی‌اعتماد بودن و دروغگویی هست. بنان برای همیش کودک از اینکه والدینش چیزی او را وعده کرده که او را آرام بکنه، چیزی برات میگیرم، مثلا بایسکل میخرم یا موتور میخرم، ولی او را وفا کرده نمیتونه، این تاثیر منفی بالای شخصیت کودک میگذاره، کودک بی‌اعتماد میشه. بعدا در صورتی اگر والدین کردن وعده بده برای کودکش که والدین بتونه او را پوره بکنه، بازم کودک عکس العمل منفی از خود نشان میده. ای تو فکر میکنه که همگی دروغ میگن. توصیه برای فامیل ها این است که آنچه را که میتونن پوره بکنن برای اولادش مطابق امو توانش بعد برش وعده بده برای اطفال خود، باز با وعده های خود را رسیدگی نکنن، بینن بالای شخصیت کودک تاثیر منفی به جا میگذاره.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنویم. موضوع نمایشنامه ای هفته که شفی سمیر او را نوشته، تداویهای خودسرانه و محلی هنگام شکستن استخوان‌های بدن می باشه. این نمایشنامه را راتب ندیم، صدیقه بشردوست، انیسا وهاب و شاه محمد نوران اجرا می کنند.
الله خدا جان، الله، این درد خو مرا میکشه، چطور کنم؟
فخر جان، حوصله کو جان مادر، آهسته آهسته خوب میشی.
نمیشه، نه چه حوصله کنم، ساعت به ساعت درد زیاد شده میره. وای وای،
درد خدا را پاید بچیم، آخر شکسته خور خو نرفته، تا که جور شوه یک کد وقت میگیره جان مادر.
اوف، زیاد درد میکنه نه یک چاره کو طاقت نمیشه.
خی چطور کنم بچیم، عدست ما چی میایه؟ بابیتم رفت دکار شام میایه، همی یک دفعه را پیش شکسته بند میبرد یا او را اینجا میبرد گیره چی شده؟
او خدا جان، خی ما چطور کنم نه
زیاگر جان، چی گپ از خور جان؟ وی چرا فقیر جان تمام نارم است؟ فقیر جان چرا جان خاله؟
خاله جان پایم زیاد درد داره.
چطور سرخه تاو است؟ امو دیروز جان آقا گفت که شفاخانه ببریمش قبول نکده.
دست من خو نبود، بابیش قبول نکرد، گفت که کاکاروف شکسته بنده میارم.
الله خدا جان، دلم زوف شده میره. الله
خدا نکنه جان خاله، تو باش که من باید که تسهیل کنم. الله زیاگل جان، ای پاش هم پندیده هم کبود شده.
دست من دیگه چی میایه خور جان؟ باش که بابیش بیه با سبا ببریش، وام نا وقت میایه.
تا او خو بچه دور از جان علاق میشه، فقط دیگه کسی نیست جان خاله، حال من دستی جان آقا رو روان میکنم که ببری شفاخانه.
خو خاله جان،
فقیر بچم چطور هستی؟
خوب هستم دکتر صاحب.
تو چی کردی که قسم پای چکس ها؟
من از درخت افتادم.
از درخت افتیدی؟
آه دکتر صاحب، برای گوسفندا برگ میدگاندم، شاخ میده شد افتادم.
پای در خانه بسته کده بودن؟
نه دکتر صاحب، در مقری ما یک نفر از شکسته بندی را یاد داره، او بسته کده بود.
بچه جان، همین شاخ درخت و مرکز پیوند کده نمیتونه. این خوش شکستگی پای انسان است. اگه یک روز دیگه پایت بسته میمون، دیگه پایت از کار میرفت.
چرا دکتر صاحب، پای ما چی کده بود؟
دیگه چی میکرد؟ اول خو نفر نتونسته بود که استخوانای پایت درست برابر کنه. دیگه اینقدر شاخ بسته کده بود، اگه به وقت به شفاخانه نمیرسیدی، پایت از بین میرفت. چرا که جریان خونم قطع شده بود. پایت سیاه و کبود گشته بود.
حالا خب پایم خوب میشه دکتر صاحب؟
آه خوب میشه. اما اگه در قریتان کسی از درخت مفته یا از بام مفته، اگه دست یا پایش یا جایش مشکنه، نمانین که هرکس سر به خود دوره بسته کنه. اگه خدایی نخواسته پایت از کار میمان، معیوب میشیدی. هیچ وقت هیچ مریض را نباید خود سرانه تداوی کنن.
خیری بینی دکتر صاحب، امی که جور شدم در قریه خود رفتم، کلی گپار بر مردم خود میگم.
آفرین، آل استراحت کو، تا ما نگفتیم سر به خود استاد نشی خو؟
اما تو میکنم دکتر صاحب، خیلی بینیم.
شنوندگان عزیز، ای بود مطالب برنامه ای هفته که ما عفیفه ساکب نیازی تهیه و براتون تقدیم کردم. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندز و خوست 1 و جلال آباد 4. با آدرس پستی ما در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار. رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.